یه نقصی داره. لذا شما مجبوری بیای با نسخه الهی بری جلو، که توکل یکی از نسخه های جدی پروردگار عالمه. امید، حالا معنی توکل در زبان فارسی میشه امیدواری.
بعد اصلا خود توکل حالا به لحاظ لغوی هم نه چه معنی میده؟ شاید خیلی از ما همین فقط امیدوار بودن.
مفهوم توکل ببینید اینه که اظهار ناتوانی، یعنی توکل به معنای اظهار ناتوانی در کاری است و اعتماد به دیگری است. یعنی آقا بنده میام میگم آقا نمیتونم این پرونده رو پیگیری بکنم، آی فلانی شما بیا به عنوان وکیل پرونده من برو در مرجع قضایی این رو پیگیری بکن، این میشه توکل. یا آقا شما توکلت به کی؟ میگه آقا توکلم به این آقای وکیله که پرونده من رو پیگیری بکنه. این معنای خیلی ساده شه. حالا در عبارات دینی و در فرهنگ اخلاق دینی مرحوم محمد مهدی نراقی رحمت الله علیه در جامع استادات یه ترجمه ای برای این عبارت داره که میفرماد توکل در فرهنگ دینی اونه که انسان تنها خدا رو تأثیرگذار در هستی بدونه و از این رو تنها به او اعتماد کنه و از غیر او قطع امید کنه و امور خودش رو به خدا وابذاره. لذا داریم در آیات متعدد قرآن هم داریم که و اذا عزمت الامور فلیتوکل علی الله، موقعی که امری مسئله رو اراده کردی بری جلو فقط توکلت به خدا باش. داره شما این رو قطعا فکر میکنم که ملاحظه فرمودید که مولوی یه عبارتی رو داره که میگه گفت آری گر توکل رهبر است این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، رمز الکاسب حبیب الله شنو از توکل در سبب کاهل مشو. جریان اینه که شما نه این که آقا خواهم چی سپردیم به خدا و آقا من در ماشینم قفل نکنم من که آقا توکل به خدا دیگه، نه میگه کارتو مستحکم انجام بده با اراده برو جلو، بدان که اون خط رو پروردگار عالم برای تو نشان خواهد داد و میسر خواهد کرد. لذا ما آیات زیادی رو داریم در قرآن کریم که پروردگار عالم جریان توکل رو بیان کرده و جا انداخته برای مجموعه انبیاء خودش و برای مؤمنین. و نکته دیگری که میتونم اشاره بکنم اینه که توکل یک رابطه نزدیکی داره با تفویض، رضا و تسلیم، که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی احادیث مربوط به تفویض و توکل رو در یه بخش با هم دیگه آورده، نوشته که باب و تفویض الالله و توکل علیه. یعنی چی؟ یعنی شما همون وکالت است، تفویض همون وکالت است، گاهی یه جایی کار رو میسپری دست خودش دیگه، کاملا میسپری دست خودش. و البته مراتبی داره دیگه اون که آدم به اون جایگاه میرسه.
بله.
که باید این رو انسان درست بدونه. و من حیث المجموع کلمه توکل و مشتقات توکل 70 بار تو قرآن بیان شده.
این که توکل بکنیم و ایمان داشته باشیم که هر آنچه که او صلاح میدونه برای ما اتفاق میفته، ایمانه هم خیلی نکته مهمیه. گفتن که همه مردم شهر رفتن بیرون شهر که دعای باران بخوانند تا باران ببارد، تنها کودکی با خود چتر برده بود.
جنت‌آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران هر روز ساعت 17 تا 20.
شما هم به ما بگید که چقدر در کارها توکل میکنید به خدای متعال. آقای یا خانم معزی از شهر قدس به 3094 پیامک دادند و سلام کردند به همه جنت آبادی ها. گفتن که باید به خدا توکل کرد در هر کاری و با مثل حضرت موسی علیه السلام با توکل باید به دریا زد.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. توکل البته ما توکل به خدا میکنیم و همه توکلمون به خداوند بزرگ است، اما یه جاهایی اگر واقعا ایمان داشته باشیم که خدا کمک میکنه و مشکل ما را حل میکنه، همون خدا همون کافیه. بارها خود من شده که توکل کردم، با توکل میگه زانوی اشتر ببند. از شیراز خالجان هستم، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما، ممنون. خانم شبنم از قیطریه که خودشون رو یک جنت آبادی معرفی کردند، با این بیت از آقای سعدی شروع کردند پیامشونو که همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. و نوشتن که باور بفرمایید معجزاتی از حضرت حق دیدم که در خواب و بیداری میگم خدایا دوستت دارم و لحظه ای نیست که به او توکل نکنم و نگم که امیدم توی.
سلام و خسته نباشی، من ملکی از تهران زنگ می‌زنم. می‌خواستم بگم که ما همیشه فقط توکلمون بس خدا بود، توکل به خدا، توسل به خدا بس بجوریم، همیشه همه چی از خدا بخوایم. هر چی که از خدا بخوایم هیچ موقع تو هیچ کاری در نمیمونیم. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
۲۲۶۵ ۲۴۶۵ و ۲۲۶۵ ۲۴۶۶ تلفن های ما، تلفن کنید لطفا، مثل این عزیزانی که تلفن کردن و ما صداشون رو شنیدیم، راجب موضوع توکل کردن به خدا برای ما بگید لطفا که چقدر توکل میکنید، کجاها این طعم شیرین توکل کردن رو چشیدید و کجاها خدایی نکرده تلخی به کامتون جاری شده بابت همین توکل نکردن به خدا. 3094 هم برای شماست. یه دوستی نوشته ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. و نوشتن که از کودکی آموختم همیشه و در همه جا توکل کنم به درگاه خداوند.
از من چه مانده بر تو جز ناتوانیم، جز سنگ قبر خاطر روی جوانیم، بی عشق و بی عاطفه و هیچ معنی ماندم، چگونه سمت خودت می کشانیم. آن من که آزموده جهان را به عشق خیش، حالا برای همچو توی امتحانیم. آن از نبرده اعتماد من، این از قمار بین من و زندگانیم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم، هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم. هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم، هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم. هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟ هم زبانیم حالا که نیستی و نمیخوایم بگو، حالا چرا به پای خودت می نشانیم؟ اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟ اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟
میدان فلسطین.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟
الموت لاسرائیل.
میدان شعر و صدا برای کودکان و مردمان غزه.
علاقمندان به شعر و گویندگی می توانند با ارسال فایل صوتی خود از سرایش دو بیت شعر مرتبط با کودکان غزه در پویش و مسابقه میدان فلسطین رادیو تهران شرکت نمایند.
رادیو تهران منتظر هنرنمایی های شما برای مردمان غزه است.
پویش میدان فلسطین.
صدای خودتون رو به این شماره ارسال کنید.
0921 37 45 804.
به برگزیدگان این پویش جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
میدان فلسطین.
شما هم میتونید در پویش میدان فلسطین جنت آباد رادیو تهران شرکت بکنید تا روز جمعه که روز جهانی قدس هست. علاوه بر شماره که اعلام شد، شماره تلفن برنامه هم، هر دو شماره تلفن در زمان پخش جنت آباد در اختیار شماست. 22-65-24-65 و 22-65-24-66. سلام میکنم به حمیدرضا بوجاریان عزیز که امروز و این نوبت در جنت آباد ما در دو بخش در خدمتشون هستیم. حمیدرضا سلام، خوش اومدیم.
سلام به شما، خیلی متشکرم و باعث افتخاری که امشب در دو نوبت در کنار شما و شنوندگان خوبی جنت آباد رادیو تهران هستم. سلام بکنم به حاج آقا بهاری که هر شب استفاده میکنیم و از فویزاتشون بهره مند هستیم.
درود بر شما. راجب موضوع غزه و اتفاقی که روز گذشته پیش اومد قراره که گفتگو داشته باشید شما، ما در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از شما. عرضم به حضور شما که عصر روز گذشته حوالی ساعت 5 رژیم جنایتکار صهیونیستی یک برگ دیگه‌ای به برگ‌های جنایت خودش اضافه کرد و مقر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو هدف حملات موشکی خودش قرار داد. در این اتفاق دو تن از سرداران سرفراز سپاه اسلام به شهادت رسیدن و علاوه 5 افسر ارزشمند سپاه که در این محل حضور داشتن، که باعث تأسف بود و تأسیت میگم این اتفاقی که رخ داد، هم به محضر مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا و همطور به خانواده های شهدای این حادثه. اما از شب گذشته تا همین الان که داریم با شما صحبت می‌کنیم، رسانه‌های داخلی و خارجی موضوعات بسیار گوناگونی رو پیرو این اتفاق مطرح کردن، گمان زنی های بسیاری رو داشتن. رسانه‌های همسو با رژیم صهیونیستی از این صحبت کردن که ایران چه واکنشی خواهد داشت و این نگرانی رو داشتن ابراز میکردن که منافع رژیم صهیونیستی و حتی همپیمانان آمریکایی با چالش جدی در سطح جهان روبرو شده. اما برای اینکه بررسی بکنیم چند و چون این ماجرا و اینکه از بعد دیگری به این موضوع هم بپردازیم، دعوت کردیم از جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس محترم مسائل سیاسی، که ارتباط ما با ایشون برقرار هست. بهشون سلام میکنم، ایام رو هم بهشون تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم. اجازه میخوام عرض تسلیتی داشته باشم به مناسبت ایام سوگواری شهادت مولای متقیان و همچنین شهادت جمعی از فرماندهان و سرداران جمهوری اسلامی ایران در سوریه.
درسته. آقای دکتر هانی‌زاده، شما کارشناس مسائل بین‌الملل هستین. از شب گذشته که این اتفاق افتاد، خیلی از رسانه‌ها و خیلی از سران کشورهای دنیا به واکنش پرداختن نسبت به این حادثه و موضوعات پیرامون اون. ارزیابی شما از این که رژیم صهیونیستی چرا این بار دچار این خطای محاسباتی آشکار شد و به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران این چنین حمله کرد چیست؟ تا من وارد ساعت بعدی خودم بشم.
بله، خواهش می‌کنم. در واقع به اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و در خیابان پرجمعیت مزه یک اقدام ماجراجویانه و دارای پیامدهای خطرناکی برای ثبات و صلح منطقه و جهانی خواهد داشت. به اعتبار اینکه رژیم صهیونیستی با این اقدام اولا قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته، زیرا کنوانسیون های ژنو و وین یک مسئولیت دیپلماتیک به هیئت های نمایندگی و مقرهای هیئت های دیپلماتیک در سراسر جهان داده و این مراکز و مقرها طبیعتاً از تعرض در هر شرایطی مسئول هستند. موضوع دیگر، رژیم صهیونیستی با این اقدام در حقیقت تمامیت ارضی سوریه رو زیر پا گذاشته و استقلال یک کشوری که دارای نمایندگی در سازمان ملل هست زیر پا گذاشته. به همین دلیل این مسئله در واقع نقض قوانین بین المللی است که پیامدهای خطرناکی دارد، ولی رژیم صهیونیستی با این عملیات و با این اقدام، هرچند که این دستاورد نظامی ندارد زیرا هدف قرار دادن و بمباران یک مرکز سیاسی که سابقه کمک رسانی به آوارگان سوریه و فلسطینی در سوریه دارد، نشانه ضعف ساختاری و نظامی رژیم صهیونیستی و دستاوردی ندارد. ولی آنچه که الان داده های میدانی نشان میدهد، اسرائیل وارد یک چرخه فروپاشی تدریجی از درون شده، به اعتبار اینکه با گذشت 6 ماه از عملیات طوفان الاقصا هنوز این رژیم نتوانسته معادله جنگ غزه رو به نفع اسرائیل تغییر بدهد و به همین دلیل الان بنیامین نتانیاهو که آینده سیاسی خود را مرهون خروجی غزه می داند، سعی می کند که از طریق برهم زدن شطرنج امنیتی و نظامی منطقه و کشاندن پای کشورهای منطقه به یک عکس‌العمل شتاب زده دست به این اقدام زده که طبیعتاً ایران با هوشمندی بالا عمل خواهد کرد، وارد این بازی ها نخواهد شد، ولی ابزارهای بسیار کوبنده‌ای و تأثیرگذار ایران دارد که در زمان و مکان مناسب از این ابزارها استفاده خواهد
کرد. آقای دکتر، ما در شرایطی قرار گرفتیم و این حمله در شرایطی اتفاق افتاد که نتانیاهو در داخل خود سرزمین‌های اشغالی از سوی شهروندان ساکن در اراضی اشغالی به شدت زیر فشار هست که کنارگیری بکنه و خود و کنار بره، و همینطور کابینه رژیم صهیونیستی هم به نوعی شاهدین هستیم که وزرای این کابینه هم در حال استفاده دادن هستن از اینکه این وضعیت رو دیگه نمیتونن تحمل بکنن و نمیتونن در این کابینه حضور داشته باشن. از سوی دیگه همون روزی که این اتفاق افتاد، شاهد بمباران کاروان کمک‌های انسان دوستانه‌ای بودیم که کشورهای خارجی با حالا افرادی که صلحجو بودن اومدن و اونا رو بمباران کردن، افرادی که صلحجویانی که از کشورهای مثل اتریش بودن، ایسلند بودن، هلند بودن و انگلیس بودن. این اقداماتی که داره اتفاق میفته، همونجوری که یکی از مسئولان محترم وزارت امور خارجه هم بهش اشاره کرده بودن، نشانه از حالت تعادل روانی خارج شدن نتانیاهوست. تا چند اندازه فکر میکنید که نتانیاهو الان در حال حاضر داره ثبات عقلی و روانی کافی نیست که دست به همچین حملاتی میزنه؟
در واقع بنیامین نتانیاهو به خوبی میداند که عمر سیاسی او به پایان رسیده و به دلیل اینکه نمیتواند مدیریت میدانی رو در غزه، با اینکه یک شهر کوچک محاصره شده است، نتوانست با هزینه های سنگینی که ارتش اسرائیل متحمل شده نتوانست وضعیت رو به نفع اسرائیل تغییر بدهد و یک دستاوردی داشته باشد. الان گزارش ها نشان میدهد که بیش از 2000 نفر از سربازان ارتش رژیم صهیونیستی در طول 6 ماه گذشته کشته شدند، بیش از 900 تانک مرکابا منهدم شده و 7000 نفر مجروح شدند و ارتش اسرائیل نتوانست به اهدافی که بنیامین نتانیاهو هدف گذاری کرده و قصد داشته به اون برسد، نتوانست به این هدف برسد و بنابراین بنیامین نتانیاهو هم در عرصه میدانی، نظامی و سیاسی شکست خورده و عمر سیاسی او به پایان رسیده و ممکن است کابینه او به زودی سقوط بکنه.
آیا دکتر میتونیم اینو ارزیابی بکنیم، این حمله‌ای که اتفاق افتاد که جنگ رو ایران رو وادار به این بکنه که وارد جنگ بشه تا نتانیاهو بتونه تنفس بیشتری داشته باشه و بتونه همچنان بر سر کار باشه؟
بله، در واقع بنیامین نتانیاهو دنبال این هست که جنگ رو گسترده تر بکنه تا بتواند در مذاکرات آینده که نه تنها با حماس و جهاد اسلامی بلکه با کشورهای تاثیرگذار جهانی و منطقه‌ای و بازیگران بحران غزه وارد مذاکره بشود و امتیاز بگیرد. در واقع طولانی شدن جنگ سیاست مهم بنیامین نتانیاهو هست که بتواند در این فضا وضعیت رو تغییر بدهد، حتی به صورت سیاسی و گرفتن امتیاز از کشورهای منطقه. هدف بنیامین نتانیاهو این است که ایران را وادار به یک عکس العمل شتاب زده بکند و به همین دلیل به نظر میرسه که بنیامین نتانیاهو هزینه بسیار سنگینی در آینده به خاطر این ماجراجویی بی هدف خواهد
پرداخت. آقای دکتر، بذارید از زاویه دیگه ای هم به این موضوع نگاه بکنیم و این بحث حمله به یک مقر دیپلماتیک که داره مسئولیت بین المللی است. شب گذشته بعد از این اتفاق افتاد، خواهان این شدیم که در شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه فوری اتفاق بیفته. بعضی از کشورها هم با این موضوع موافقت کردن و تقاضا کرده بودن که امروز این جلسه برگزار بشه. به نظر میسه که یواش یواش شاهد این هستیم که جهانیان هم دارن متوجه این موضوع میشن که رژیم صهیونیستی برای بقای خودش حاضره که از همه پیمان‌ها و تعهدنامه‌های بین‌المللی خارج بشه و صرفاً حرف خودش رو به پیش ببره، از کشتار صهبانان گرفته در بمبارانی که در صبرا و شتیلا اتفاق افتاد یا بمبارانی که شب گذشته برای حاملان مواد غذایی که اهدا شده بود به مردم غزه تا خود حمله به سفارت کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق. فکر میکنید که الان در شرایط فعلی با این اتفاقی که افتاده، افکار عمومی جهان تا چه اندازه داره قانع میشه که رژیم صهیونیستی اون رژیمی که خودش رو نشون میده نیست و یک جنایتکار جنگی است؟
بله، طبیعی است که به اتفاقی که طی هفته‌های اخیر رخ داد، قطعنامه‌ای بود که در شورای امنیت پس از 8 دور جلسه و پیشنویس طرح‌هایی که ارائه شد و آمریکا وتو کرد، در قطعنامه اخیر آمریکا رأی ممتنع داد. بله. و این نشان می‌دهد که حتی آمریکا هم دیگر حاضر نیست هزینه‌های بیشتری برای رژیم صهیونیستی پرداخت بکنه.
البته این نکته هم اضافه بکنم آقای دکتر علیزاده، آمریکا حتی برای فروش اسلحه هم دیگه نمیتونه در علنی بیاد اسلحه بفروشه و به صورت پنهانی داره اسلحه میفروشه به رژیم صهیونیستی.
بله، الان افکار عمومی به شدت علیه سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، علیه حاکمیت آمریکا، به دلیل مشارکت در نسل‌کشی در غزه، تظاهراتی که در خود ایالات متحده در طول 6 ماه گذشته صورت گرفته، نشانه یک نوع جوشش جدیدی در جامعه جهانی علیه سیاست‌های استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی هست. ما در روز آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان، روز جهانی قدس، قطعا شاهد یک راهپیمایی بی‌نظیر و پرشکوهی در سراسر جهان خواهیم بود که شعارها قطعا تندتر خواهد بود و این نشان می‌دهد که اسرائیل و آمریکا به دلیل این جنایاتی که مرتکب شدند در انزوا هستند و همه کشورها حاضر نیستند برای اسرائیل هزینه بکنند و لذا اسرائیل و آمریکا الان به شدت منزوی هستند و آمریکایی‌ها الان در صدد بازسازی حیثیتی خود هستند و به تدریج دارن فاصله میگیرن از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو.
درسته. خیلی متشکرم از شما دکتر هانی‌زاده. اسرائیل یا رژیم جعلی صهیونیستی شاید بهتر باشه که بگیم، این روزها تنها ترین کشور جهان هست و منزوی ترین کشور داره میشه و امیدوار هستیم که این بیداری که در نزد افکار عمومی در جهان داره اتفاق میفته همچنان افزایش پیدا بکنه. ما شاهد زوال هرچه سریعتر رژیم جعلی صهیونیستی در سرزمین های اشغالی باشیم. باز هم از شما سپاسگزارم از اینکه با ما در جنت آباد رادیو تهران همراه بودیم.
خیلی
متشکرم.
میدان فلسطین.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟
الموت لسرائیل.
میدان شعر و صدا برای کودکان و مردمان غزه.
علاقمندان به شعر و گویندگی می توانند با ارسال فایل صوتی خود از سرایش دو بیت شعر مرتبط با کودکان غزه در پویش و مسابقه میدان فلسطین رادیو تهران شرکت نمایند.
رادیو تهران منتظر هنرنمایی های شما برای مردمان غزه است.
پویش میدان فلسطین.
صدای خودتون رو به این شماره ارسال کنید.
0921 37 45 804.
به برگزیدگان این پویش جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
میدان فلسطین.
راجب توکل کردن به خدا موضوعیه که امروز راجبش صحبت میکنیم. از شما هم پرسیدیم که چقدر در مسائل مختلف به خدا توکل میکنید و از داستانها و داستانکهای زندگیتون برای ما بگید لطفاً از طریق پیام کوتاه به شماره 3094 یا تلفن کنید به 22-65-24-65 و 22-65-24-66. احمدرضا میر عزیز نوشته این بیت از جناب آقای حافظ رو که ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد توکل بایدش. درود بر شما. خانم فرزانه فتولایی از تجریش مثل همیشه جنت آبادی حاضر در برنامه نوشتن که طاعات همگیتون قبول باشه. بنده قطعا همیشه توکلم به خداست و خدای مهربانم و بدون توکل به خدا کاری انجام نمیدم و با تلاش و همت بیشتر خودم رو به جلو حرکت میکنم و به نتیجه مطلوبی میرسم. التماس دعا هم داشتن از همه شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. 0935 7931. انشالله که موضوعاتی که مطرح میشه با توجه به جنس برنامه های مختلف، هر برنامه یک رسالتی داره و تو هر برنامه یه موضوعی مطرح میشه که باید اون موضوع پیگیری بشه. انشالله اون موضوعاتی که شما گفتین و موضوعات بسیار مهمی هم هستند در برنامه های مرتبط که رسالتشون همین موضوعات هست مطرح خواهند شد، کما اینکه در گذشته هم مطرح شدند و انشاءالله که اتفاقات خوبی در سال 1403 بیفته در حوزه‌های مختلف، حوزه‌های معیشتی، حوزه‌های اقتصادی، حوزه‌های اشتغال، انشاءالله برای مردم عزیز کشورمون. ما راجع به توکل کردن به خدا صحبت می‌کنیم و از شما هم خواستیم که ما راجع به این موضوع اگر داستان و نکته‌ای هست بگید که ما هم با خبر بشیم و دیگران رو هم با خبر بکنیم. کم کم داریم به ساعت 6 عصر میرسیم و هر روز جنت آبادی های رادیو تهران میدونن که این لحظه لحظه قرار عاشقی.
پشت غروب درها باز شد و حالا فرصت فطر عاشقی است.
دستانم بوی تو را گرفته. پشت شیشه های شفاف پنجره دیدم تو را، وقتی پرنده ها از عشق می خواندند. من تو را دیدم که وسط بتونهای سرد دیوار همسایه ساقه ظریف یک گل را زندگی داده ای. من تو را وسط راز نیازهای ما